Sister, yeah, I'm glad to see you here. I was thinking I'd have to learn Farsi very quickly. So I'm really delighted. And really delighted to be here with you today. Pastor Sharion, Merdad, my dear friends, Robert, and Aida, Reza and Afsane were our first friends, Susanna and I, when we arrived in Guildford 22 years ago. They have three sons. Three. We have four sons. So there were a lot of boys. And we had a lot of fun raising our children. And I feel I know a lot about you. Even though this is the first time I've been here.
هرچند که امروز دفعه اولیه که اینجا اومدم.
So great privilege to open the word of God together.
و پس باعث افتخاره که کلام خدا رو با هم باز کنیم.
The reading is from John chapter 12.
قرائت امروز از انجیل یوحنا باب 12 است.
Which our sister read to us earlier.
که قبلا فکر کنم خواهر
And I wanted to take the Palm Sunday reading from John especially.
و من مخصوصا می‌خواستم این قسمت قرائت در مورد یک شنبه نخل رو از انجیل یوحنا بخونم.
And hope this morning just to bring out some aspects of how John tells this very familiar story.
تا ببینیم که یوحنا از این داستانی که خیلی برامون آشنا هست چه ابعادی رو بر ما باز میکنه.
I have some slides actually. Do I need a clicker or?
من چند تا سلاید دارم. آیا من با وسیله میتونم اینا رو نشون بدم یا شما نشون میدی؟
I think I sent them to Robert or.
There is some complication.
No worry, no worry. We'll carry on. We'll imagine things.
ایبی نداره فلاش تصاویری آماده کرده بودن که متاسفانه در دست رسید.
I had the privilege of visiting Jerusalem four times in my life.
من توی عمرم این افتخار داشتم که چهار بار از اورشلیم دیدار کنم.
Given that so many people and you included probably can't travel there, I'm very aware of that. I don't take that for granted.
میدونم که خیلی از مردم و شاید خیلی از شما امکان این که اونجا مسافرت کنین و ندارین برای همین خیلی در این باره از این باره خوشحال هستم.
Last time I was there was 3 years ago.
دفعه آخری که اونجا رفتم 3 سال پیش بود.
And I stayed at a Scottish hostel.
و توی یه پانسیون اسکاتلندی اقامت گرفتم.
Just outside the old city.
که درست بیرون شهر قدیمی بود.
Near to the Jaffa Gate.
و نزدیک دروازه یافا بود.
Actually, it's not really a gate.
در واقع این دروازه نیست.
It's a big hole in the wall.
یه شکاف یا یه حفره خیلی بزرگی توی دیوار شهر.
These days, cars drive in through that gap.
و امروزه اصلا ماشینا از اون شکاف رد میشن.
And it was created, this big hole was created in the late 19th century.
و این شکاف بزرگ در اواخر قرن 19 ایجاد شد.
For the arrival of Kaiser Wilhelm.
برای ورود ویلهلم قیصر.
1898.
در سال 1898.
Not happy to enter through the little gate.
این قیصر خیلی خوشحال نبود که از یه دروازه کوچیک وارد بشه.
The Kaiser ordered this big hole to be created.
بنابراین دستور داد تا این حفره خیلی بزرگ رو ایجاد کنه.
To make way for his huge military procession.
تا راه باز بشه برای رژه نظامی او و سربازانش.
With him leading the ceremonies.
خودش جلوی این مراسم حرکت میکرد.
Military regalia.
تمام military uniform. پوش و زره نظامیشو پوشیده.
Riding on a big white horse.
سوار بر یک اسب بزرگ سفید بود.
And if we have pictures of Kaiser Wilhelm, his helmet with a big spike or an eagle on top.
و یه تصاویری از این شخص داریم که یه کلاه خودی داشت که یه چیز بلندی ازش میامد و یه عقابی بالای اون بود.
Very proud.
خیلی مغرور.
Very grand as he came into the city.
و با تمطراق زیاد وارد شهر شد.
A word we might want to use is pompous. If that translates.
میتونیم برش استفاده کنیم اینه که خیلی با از خود راضی بود. خیلی با غرور می‌خواست وارد بشه.
Apparently Kaiser Wilhelm had about 150 military uniforms.
ظاهراً این ویلهلم قیصر 150 زره یا یونیفرم نظامی داشت.
And he would love nothing more than standing in front of the mirror, apparently.
و ظاهراً چیزی رو بیشتر از این دوست نداشت تا اینکه جلوی آینه بایسته.
Looking at himself.
و به خودش نگاه کنه.
Preening himself, as we say.
یعنی خودش به خودش بربره.
Not just pompous.
نه فقط بسیار مغرور بود.
Somebody said pompous beyond pompous.
بلکه اصلا غرورش بیش از تصور.
Very pompous.
خیلی خیلی مغرور.
Very important.
خیلی احساس میکرد که مهمه.
And how different to Jesus's entry into Jerusalem on Palm Sunday.
و چقدر این صحنه متفاوت است از ورود عیسی به اورشلیم در روز یکشنبه نخل.
Huge crowds are gathering in the city. This is Passover week.
این هفته پسخ بود، پس جماعت خیلی زیادی در اورشلیم جمع شده بودند.
Many people are turning over to Jesus because of the miracle of Lazarus.
خیلی از مردم به خاطر معجزه زنده شدن ایلازر به عیسی رو آورده بودند.
There's great excitement in the city. There's hosannas, hosannas, God save.
هیجان خیلی زیادی بر شهر حاکم بود و مردم فریاد می‌زدند هوشیانا هوشیانا خدای نجات بده.
That's Kaiser Wilhelm coming into the city there.
این تصویری هست از ویلهلم قیصر که داره وارد شهر میشه.
And then as Jesus is entering, there's great expectation, there's great excitement.
وقتی که عیسی میخواد وارد اورشلیم بشه، هیجان خیلی زیادی بود، انتظارات خیلی زیادی بود.
Finally, a deliverer has arrived to save the people.
بالاخره اون رهاننده اومد تا مردم رو نجات بده.
John records alone of all the gospels, blessed is the king of Israel, they sang.
یوحنا به طور خاص در انجیل خودش مینویسه که متبارک باد پادشاه اسرائیل.
And then
و بعد
it says Jesus
میگه که عیسی
amidst all the waving of palm branches, which again is John is the only gospel that tells us about this.
در وقتی که اون شاخه‌های نخل رو اون طور تکون می‌دادن و این رو هم فقط یوحنا هست که در انجیلش می‌نویسه.
Which raises the expectation because of course this is a reminder of the Maccabees.
این حرکت دادن شاخه‌های نخل یه انتظاری رو در مردم برمی‌انگیخت. چون به یادشون می آورد زمانی را که مکابیان اومده بودند.
Who a couple of hundred years earlier they drove out the Syrians from Jerusalem.
اونا 200 سال پیش از اون زمان اومدن و اهالی سوریه رو از اورشلیم بیرون رانده بودن.
So can you imagine it? All of this excitement, all of this expectation.
پس میتونید تصور کنید تمام اون هیجانات و همه اون انتظارات.
Fervor, almost hysteria.
یه حالت اون تب و تابی که در بین مردم وجود داشت.
And then we read verse 14.
بذارید آیه 14 رو براتون بخونم.
And Jesus found a young donkey and sat on it.
آنگاه عیسی کره الاغی یافت و بر آن سوار شد.
Say what?
چی؟
All of this expectation.
تمام این انتظارات.
One would imagine hostility towards the occupiers.
آدم میتونه تصور کنه خشونت علیه کسانی که شهر رو تصرف کرده بودن.
Waiting for Jesus to do something dramatic and powerful.
منتظر بودن که عیسی یه کار خیلی دراماتیک و پر قدرت رو اونجا انجام بده.
And Jesus found a donkey and he sat on it.
و در این هی عیسی یک کره الاغی رو پیدا میکنه و بر اون سوار میشه.
Maybe scroll back because we didn't see the photo of Kaiser Wilhelm.
اگه میشه یه چند
there he is. Scroll back again.
چند تا عکس عقب‌تر.
There's the gate.
این دروازه یافا هست.
Go back, yeah. Wait, Palm Sunday. Where's the war horse?
یک شنبه نخله ولی اسب کجاست؟ اسب عیسی کجاست؟
Where's the big white stallion?
اون همون اسب به بزرگ جنگی کجاست؟
Where's the spiked helmet?
اون کلاه‌خود تیز عیسی کجاست؟
Where is the pomp, as we say, the pomp and ceremony?
اون همه غرور و اون طمطراق کجاست؟
Where's the weaponry? Where are the weapons?
تجهیزات جنگی کجاست؟
Jesus sat on a donkey.
عیسی سوار کره الاغ شد.
And John says he didn't ride on the donkey.
و یوحنا میگه که عیسی
Scroll back to the picture or mount the donkey. He didn't mount the donkey.
عیسی به معنی معمول سوار الاغ نشد که دو تا پاشو این بر اون بر بذاره. فقط روی الاغ نشست.
He just sat on it.
نشست روی الاغ.
That's it.
همین.
Our familiarity with this story is a disadvantage, I want to suggest to you.
میخوام یه چیزی بگم که آشنایی بیش از اندازه ما با این داستان به ضرر ما تموم
میشه. I mean, it's good to know scripture, isn't it?
البته خیلی خوبه که ما کلام خدا رو بلد باشیم.
If I know anything about Iranian Christians, you know your scriptures really well.
اگه من یه چیزی در مورد مسیحیان ایرانی بدونم اینه که اونا کلام خدا رو خیلی خوب بلدن.
So it's really good to know the Bible, but when you know the Bible so well, you can miss the force of this story or become familiar with it.
خیلی عالیه که کلام خدا رو ما خوب بلد باشیم ولی وقتی که زیادی با یه متن آشنا هستیم اون نیرو، اون قدرتی که در اون متن هست و مثل این که یه جوری از دست میدیم.
Maybe we forget the scandal of this story.
مثل این که فراموش میکنیم که این داستان چقدر شرم‌آور یا تکون دهنده بود.
This is one of the most remarkable moments in the whole of the gospel.
این یکی از مهمترین رویدادها در کل اناجیل هست.
Just when they are thinking, the crowds are thinking, this is the moment.
درست همون موقعی که مردم فکر می‌کردند بالاخره وقتش رسید.
This is the day they've been waiting for, praying for.
امروز اون روزیه که ما منتظرش بودیم و براش دعا کرده بودیم.
Hosanna, God, save your people.
هوشیانا، خداوند قومت رو نجات بده.
How often does Jesus do this? He overturns their expectations.
چقدر وقتا میبینیم که عیسی این کارو میکنه که انتظارات اونا رو واژگون میکنه.
He takes hold of their agenda.
برنامه اونا رو مثل این که خودش به دست میگیره.
And in the spirit of Zechariah who prophesied this moment.
و در همون روح که زکریای نبی این ساعت رو پیشگویی کرده بود.
He arrives into the city sitting on a donkey.
عیسی وارد شهر میشه در حالی که بر کرل الاغی نشسته.
It's shocking. It's truly shocking.
واقعا شوکاور هست.
We call this the triumphal entry.
ما این رو معمولا میگیم ورود پیروزمندانه عیسی.
It's a very special day in our calendar.
و در تقویم ما روز خیلی خاصی هست.
We should call it the humble entry.
من فکر میکنم که باید امروز ورود فروتنانه عیسی نام بگذاریم.
Not the king of Israel expected by the crowds. They wanted a certain king.
قوم یه جور شاه خاصی رو میخواستن که با تمطراق سوار بر اسب بیاد.
But the king or the Messiah prophesied by the prophet Zechariah.
ولی قبلا زکریا در مورد این پادشاه به خصوص پیشگویی کرد.
Your king is coming seated on a donkey's colt.
و گفته بود که پادشاه شما نشسته بر کرل الاغی خواهد آمد.
It's truly scandalous.
واقعا تعجب آور و یا خجالت آور.
Not even the disciples understood it at the time.
حتی در اون موقع شاگردان معنی اینو نمی‌فهمیدن.
John says in verse 16 that only after Jesus was glorified did they understand.
در آیه 16 یوحنا میگه که شاگردان فقط بعد از اینکه عیسی جلال یافت معنی این واقعه رو فهمیدن.
So I imagine at this point they are as confused as anybody.
پس من فکر می‌کنم در این مقطع شاگردان مثل همه کسای دیگه گیج شده بودن.
And maybe as shocked or maybe disappointed.
و شاید مثل بقیه افراد شوکه و ناامید شده بودن.
I was talking to somebody this week about this story.
این هفته با یه نفر داشتم در مورد این داستان صحبت
می‌کردم. We were trying to imagine an equivalent today that would convey the shock.
و داشتیم با هم دیگه فکر میکردیم که چجوری میتونیم این شوک و این تعجبی که این واقعه داشت و به چیز امروزی بیان کنیم.
And they said maybe we should say Jesus arrived sitting in a shopping trolley.
و این دوست من گفتش که شاید بتونیم اینطوری بگیم که عیسی سوار بر یکی از این گاریای خرید هست که تو فروشگاه ها داریم. عیسی سوار یا نشسته بر یکی از اونا وارد اورشلیم شد. اینقدر تعجب آور بود.
We might think that's irreverent or offensive, but it's an attempt to try to understand what's going on here.
ما شاید فکر کنیم که این خیلی توهین‌آمیزه و خیلی عجیبه، ولی این یه تلاشیه برای اینکه ورود عیسی رو یه جوری به زبان امروزی بیان کنیم.
It's a very similar moment earlier in the Gospel of John in chapter 6.
یه وقت دیگری بود خیلی شبیه این زمان در انجیل یوحنا باب 6.
Remember when Jesus feeds the multitudes?
یادتونه وقتی که عیسی
manna from heaven
جماعت ها رو با نان آسمانی خوراک داد.
And John says in verse 15, seeing that the crowds intended to make him king by force, he withdrew.
و در اونجا در آیه 15 یوحنا میگه که وقتی عیسی دید که مردم میخوان به زور اونو پادشاه کنن به انزوا رفت.
And he disappeared up to a mountain to be alone.
و توی کوه ناپدید شد تا خلوت کنه و تنها باشه.
The word for withdraw that John uses in the Greek,
لغتی که یوحنا به زبان یونانی برای انزوا یا کنار جستن انتخاب میکنه
is the word from which we get our idea of an anchorite,
لغتی هست که ما از اون استفاده میکنیم برای بنای بیان عزلت انزوا.
An anchorite is somebody who withdraws from the crowds to be alone with God.
این لغت به معنی اینه که کسی که از جماعت ها کنار میره و میخواد با خدا تنها باشه.
And so just at this point of high expectation, they wanted him to become king.
یعنی درست همون موقعی که انتظارات از عیسی خیلی بالا بود و میخواستن او پادشاه بشه.
He goes the way of solitude into the mountains.
عیسی راه عزلت رو انتخاب میکنه و میره و در کوه خلوت میگزینه.
He goes the way of solitude.
او انزوا رو انتخاب میکنه.
To ensure that his kingly rule.
تا مطمئن بشه که اون سلطنت پادشاهانه او.
Not the world's kingly rule, but his kingly rule.
نه اون سلطنتی که دنیا از یه پادشاه داره انتظار داره، بلکه اون سلطنتی که او در نظر داره.
Sorry. It's shaped by love and mercy and grace.
از طریق محبت و رحمت و فیض شکل میگیره.
And not overtaken by hype.
و هیچ وقت هیاهوها نمیتونه بر اون
and hysteria
و جیغ و داد بر اون غلبه پیدا کنه.
And perhaps most important of all, hate.
و همینطور بیشتر از هر چیز هیچ وقت تنفر نمیتونه بر پادشاهی او چیره بشه.
Jesus withdraws from the crowd.
عیسی از جماعت کناره میگزینه.
And now here in this chapter
و اینجا در این باب
in a very bold and courageous statement.
در یک نوشته خیلی جسورانه و قوی.
This is a highly staged, managed event.
این یه رویدادی هست که خیلی مثل اینکه از پیش طراحی شده بود.
Jesus is stage managing this.
عیسی مثل اینکه این صحنه رو خودش
He's wanting to signal
ایجاد بشه و میخواد این پیامو بده
to the crowds
به جماعت این پیامو بده
something that he will later make clear to Pilate in the trial
پیامی رو بده که بعدها در محاکمه خودش به پیلاتوس گفت
That my kingdom, he said, do you remember he says to Pilate, my kingdom is not of this world.
یادتونه عیسی به پیلاتوس گفت پادشاهی من از این جهان نیست.
And when Jesus says my kingdom is not of this world, he's not saying my kingdom is a spiritual kingdom or an otherworldly kingdom.
و وقتی که عیسی گفت پادشاهی من از این جهان نیست، منظورش این نبود که پادشاهی من فقط روحانیه یا اصلا تعلق به یه جهان دیگه ای داره.
Because that's not true at all. Jesus's kingdom is very political.
چون این اصلا درست نیست. پادشاهی عیسی اتفاقا خیلی سیاسی است.
But it's not the politics of power.
ولی نه سیاست قدرت.
It's not the politics of glory.
نه سیاست جلال.
It's the politics of love.
بلکه سیاست محبت.
Of mercy.
رحمت
of compassion
شفقت
not just for one group of people
نه فقط برای یک دسته از مردم
for all peoples
برای همه قوم
for whoever would come
برای هر کی بیاد
and put their trust in him
و به او اعتماد کنه
so this is a kingdom as he says to Pilate
این همون پادشاهیه که عیسی به پیلاتوس گفت
or rather this is a peace that is not through the sword
این صلح و سلامتی هست که از طریق شمشیر به دست نمیاد.
You know, Jesus says to Pilate, if that was so, my servants would fight to prevent my arrest.
اگه قرار بود که پادشاهی عیسی از طریق شمشیر به دست بیاد، عیسی به پیلاتوس بعداً گفت که در اون صورت خدمتگزاران من می آمدن و نمیذاشتن شما منو دستگیر کنید.
This is not peace through the sword. That is the way of the world.
راه دنیا این است که صلح از طریق شمشیر به دست بیاره.
Could we say anything more topical than that at the moment in our world? Yeah.
آیا در این زمان در دنیای ما چیزی فراتر از اون هست که بتونیم بگیم؟
This is peace through suffering.
این صلحی هست که از طریق رنج به دست میاد.
Through offering.
از طریق دادن.
Through giving up himself.
از طریق فدا کردن خود.
Giving himself for the sins of the world.
از طریق فدا کردن خود برای گناهان جهان.
And God vindicating that way by raising him from the dead.
و خدا این راهو تایید میکنه از طریق بلند کردن عیسی از مردگان.
Let me read you a poem by a World War I poet.
اجازه بدین یه شعری رو براتون بخونم از یه شاعر به نام.
I know Persian poetry is some of the best ever.
من میدونم که شعر ایرانی یکی از بهترین اشعار هست.
I don't know if this translates into Farsi or we'll see.
نمیدونم اینو چجوری میشه به فارسی درست ترجمه کرد. ولی ببینیم.
It's called Jesus of the Scars, the poem.
عنوان این شعر این هست. عیسی زخم
ها. I've just come back from Ukraine, eastern Ukraine.
من به تازگی از اوکراین شرقی برگشتم.
When I saw the rows upon rows upon rows of graves, war graves.
اونجا ردیف های زیادی رو دیدم. پشت سر هم از مقبره ها.
I thought to myself, this must have been like something like the First World War, the scale of the loss.
ابعاد این همه کشته شده یه چیزی بود به نظر من مثل جنگ جهانی اول.
And so this poem was set just after the First World War.
و این شعر درست بعد از جنگ جهانی اول نوشته شده.
This is one of the verses.
یکی از ابیاتش اینه.
It's not on there. The other gods were strong.
خدایان دیگر خیلی قوی بودند.
Now is the poet addressing Jesus, but you were weak.
و اینجا اون شاعر خطاب به عیسی میگه که ولی تو ضعیف بودی.
They rode, but you did stumble to a throne.
اونها سوار بر اسب اومدن ولی تو لغزیدی به سمت تخت.
Which is true. Jesus stumbled to his throne. He rode on from Palm Sunday to die.
درست بود. عیسی در روز یکشنبه نقل سوار شد و رفت تا بمیره.
The humble little donkey became a shameful wooden cross.
اون الاغ کوچک تبدیل شد به صلیبی که شرم‌آور بود.
So let me repeat that line. They rode as in big horses, but you stumbled to a throne.
دوباره این بیتو میخونم. اونا سوار بر اسب‌ها اومدن ولی تو لغزیدی به تخت خودت.
Two our wounds. Only God's wounds can speak.
اما فقط زخم‌های خداست که میتونه زخم‌های ما رو تحت تاثیر قرار بده و مخاطب قرار بده.
Only God can speak to the depths of our wound, of our sin, of our brokenness.
خداست که میتونه به عمق زخم‌ها، گناهان و شکستگی‌های ما تأثیر بگذاره.
To our wounds, only God's wounds can speak, and not a God has wounds, but thou alone, you.
فقط به زخم‌های ما زخم‌های خداست که میتونه تأثیر بگذاره و خدایان دیگه هیچ کدوم زخمی نیستن به غیر از تو ای خداوند.
It's worship, isn't it?
این یه پرستشه.
The poet is on his knees in worship, in adoration of Jesus.
اینجا شاعر مثل این که زانو زده و در پرستش عیسی داره این ابیاتو میگه.
The crucified God.
خدای مصلوب.
Who reigns through sacrifice.
خدایی که از طریق قربانی سلطنت میکنه.
And attracts people to himself, not through self-assertion, you know.
و با این که بخواد هی خودشون نشون بده مردم رو به سمت خودش جذب نمیکنه.
Not by preening himself in a mirror, like Kaiser Wilhelm.
عیسی با این که هی تو آینه نگاه کنه مثل ویلهلم قیصر و از خودش راضی باشه نیست که مردم رو به خودش جذب میکنه.
The world is not mended by that kind of thing.
با یه همچین تصویری جهان ترمیم پیدا نمیکنه.
He attracts people by to himself through his self-offering.
عیسی با تقدیم خودش هست که دنیا رو به سمت خودش میکشونه.
And Jesus said, "When I am lifted up."
و عیسی گفت وقتی من برافراشته بشم.
Literally.
همینطوری.
Hanging on a cross.
وقتی که من بر صلیب.
Dying out of sheer love for the world.
و فقط به خاطر محبت خالصانه برای دنیا جانم رو بدم.
I will draw all people to myself.
اون موقع است که همه قوم‌ها رو به سمت خودم خواهم کشید.
I turned 62 just last month.
ماه پیش من 62 ساله شدم.
When I first met Reza, we were young men.
دفعه اولی که من و رضا با هم آشنا شدیم، هر دو مردای جوانی بودیم.
How did that all happen so quickly?
کی این همه وقت گذشت؟
I've grown up in this country.
من توی این کشور بزرگ شدم.
I've got a lot to compare in terms of what's happened in our country.
و خیلی چیزا از گذشته به یاد دارم که میتونم با اون چیزی که امروز هست مقایسه کنم.
I cannot recall in my lifetime.
من به یاد نمیارم که در طول زندگی خودم
such a poor level of political discourse as we have now.
هیچ وقت دیده باشم که این گفتمان سیاسی یه به این ضعیفی که امروز در اینجا هست بوده باشه.
And it's not that politicians in the past were saints.
و این به این معنی نیست که سیاستمداران گذشته قدیس بودن.
They were just as aggressive, just as bullish, just as ambitious.
اونا هم مثل سیاستمداران امروز خیلی جاه طلب و تهاجمی بودن.
But in those days, from my memory,
ولی اونطور که حافظه من به من میگه
those things were still considered a little bit shameful.
این خصوصیات رو ما خجالت آور میخوندیم.
And a vice.
و عیب بود.
Something you shouldn't be proud of.
چیزی نبود که آدم خیلی هم بهش فخر کنه.
That's all gone.
ولی انگار اینا عوض شده.
That's all gone.
همش عوض شده.
These things now are held up as virtues.
امروزه این خصوصیات انگار فضیلته.
Might is right.
قدرت یه حقه.
The more aggressive you can be, the better it is.
و هر چقدر بیشتر تهاجمی باشین اتفاقا خیلی هم بهتره.
And it's become so normalized now.
و امروزه انقدر این چیزا عادی شده
that we're not shocked anymore.
که دیگه ما ازش تعجبم نمی کنیم.
Well, maybe we are still shocked. I hope so.
شاید یک کم اتفاقا شوکه بشیم. امیدوارم که اینطور.
Just when you think somebody couldn't say anything more stupid, they say it.
بعض وقت که با خودتون فکر میکنیم که غیر ممکنه دیگه چیزی احمقانه تر از این حرف رو بزنه می‌بینین یهو اتفاقا میزنه.
And we should be shocked.
و ما باید شوکه بشیم.
And it makes me want to say that Palm Sunday this year.
و این باعث میشه که من بگم که یک شنبه نخل امسال
and all that Palm Sunday represents.
و تمام یک شنبه های نخل
never been more important for the Christian community than it is today.
هرگز هیچ یک شنبه نخلی نبوده که مثل امسال این روز برای مسیحیان اهمیت داشته.
To be able to say to the world, your king is coming.
این که بتونیم به دنیا بگیم که پادشاه تو داره میاد.
How?
چطور؟
Seated on a donkey.
نشسته بر اولاب.
Gentle and humble.
با فروتنی و ملایمت.
Rides on to die.
میره تا کشته بشه.
Lifted high upon a cross.
و بر صلیب او رو بلند میکنن.
And again, not for any one nation.
و باز نه فقط برای یک قوم.
You know, we're living in a day now of very strong nationalisms.
ما امروز در امروزه ملی‌گرایی خیلی قوی شده.
And I'm seeing it in my own country.
و من اینو حتی در کشور خودم.
But this gospel is not just for one nation.
این انجیل فقط برای یک قوم نیست.
It's not even just for the Jews, although it is for the Jews.
و هرچند که این انجیل برای یهودیان هست ولی فقط هم برای یهودیان نیست.
But it's for all people.
برای همه قوم هاست.
Even our enemies.
حتی برای دشمنان ما.
John indicates this, if I can bring this to a close. John indicates this in the quoting of Zechariah 9.
یوحنا اینو در نقل قولی که از زکریا باب 9 میکنه مینویسه.
Because I don't know if you've noticed in the reading.
چون نمیدونم شما متوجه شدین در قرائت این قسمت.
On top of the hosannas and the hosannas.
علاوه بر این که یوحنا مینویسه که هوشیانا هوشیانا.
John alone inserts this little phrase, fear not.
یوحنا تنها کسی است که این کلمه رو اضافه میکنه.
And that comes not from Zechariah but from Zephaniah.
و این واژه مترسید از کتاب زکریا نیست بلکه از کتاب صفنیا هست.
And it comes from that wonderful chapter in Zephaniah that we all love.
و از اون باب خیلی قشنگی از کتاب صفنیا هست که ما همه خیلی دوست داریم.
Where the prophet Zephaniah says, "Fear not, for I am with you, the Lord."
جایی که صفنیا می‌نویسه که یهوه میگه که مترسید من با شما هستم.
Do you remember the line, "He will rejoice over you with singing"? Oh, what a wonderful idea.
آیه رو یادتونه وقتی میگه که خدا بر شما با سرودها شادمانی.
There must be a song somewhere about that in your worship.
مطمئنم که در یکی از سرودهای فارسی ما
God rejoices over you with singing.
خدایی که بر ما با سرودها شادمانی.
And as chapter 3 of Zephaniah unfolds, He will bring wars to an end.
و همونطور که باب 3 صفنیا مینویسه این خدا جنگ ها رو پایان
And he will honor his name among all peoples of the world.
و او اسم خودش رو بر همه قوم های جهان بلند میکنه.
It's a wonderful universal vision of the gospel.
این رویای جهانی انجیل رو خیلی خوب به نمایش می‌گذاره.
And John is wanting to bring this right at the beginning of Holy Week.
و یوحنا می‌خواد اینو درست در ابتدای هفته مقدس برای ما بنویسه.
Even the Pharisees noticed it.
حتی فریسیان
Because a lot of people now are going over to Jesus because of the raising of Lazarus.
به خاطر اینکه در اون وقت به خاطر زنده شدن ایلعازر خیلی ها به سمت عیسی می رفت.
And despite all their attempts to stop it, the gospel is spreading.
و در کنار اینکه خیلی ها نمی خواستن ولی انجیل همینطور داشت منتشر می شد.
And even the Pharisees have to admit that this is so.
و حتی فریسیان از آن می‌کردند که انجیل داره منتشر میشه.
They say verse 19. Look at verse 19. Look how the whole world has gone after him.
فریسیان در آیه 19 میگه که بنگرید که همه دنیا از پی او رفتند.
There's nothing they can do to stop it.
هیچ کاری نبود که بتونه.
There's nothing that the world can do to stop the gospel spreading.
تا جلوی انتشار انجیل رو بگیرن امروز هم دنیا نمیتونه جلوی
You know that more than anybody.
شما اینو بهتر از هر کس میدونید.
And then the very next episode.
و درست در داستان بعدی در همین باب 12
in the very next episode where the Greeks come to him, don't they?
می‌بینیم که چطوری یونانیان نزد عیسی
میان. At the Passover.
در همون عید پسخ.
People who are not Jewish, they're Greeks. They're from the further, the outer edges of the world.
اینا یهودی نبودن. اینا از اون ور دنیا اومده بودن.
And they come to Andrew and Philip.
و اینا اومدن پلوی اندریاس و فیلیپوس.
Because they've got Greek names.
چون که این دو نفر اسامی یونانی داشتن.
And they say to Philip and Andrew, we want to see Jesus.
و اینا اومدن و به فیلیپوس و اندریاس گفتن ما میخوایم عیسی رو ببینیم.
And here's the interesting thing.
و نکته جالب اینه.
It is that request
که این درخواست
that triggers Jesus.
مثل این بود که عیسی رو
to say, my hour has come.
واداش تا بگه که ساعت من رسیده است.
That simple request.
همین تقاضات و درخواست
from the Greeks
ساده از یونانی.
Is the point that Jesus realizes the beginning of the end has come.
همین درخواست ساده باعث شد که عیسی متوجه بشه که آغاز پایان فرا رسید.
And the passion must now take its course.
و این دوره صلیب باید چیز خودش رو ادامه بده.
Why that moment?
چرا این گفته؟
Because this is a gospel for the world.
چون این انجیل انجیلی برای تمام جهان است.
Jews, the Greeks,
یهودیان، یونانیان،
men, women,
مردان، زنان،
slaves, free,
برده‌ها، افراد آزاد.
For all peoples, whosoever, John says, will come and put their trust in me.
برای همه مردم، برای همه کسانی که بخوان بیان و به او توکلشون رو بر او بگذارن.
That might include you this morning.
این شاید شامل شما هم باشه امروز.
The invitation to come.
این دعوت از شما به این
And have life in Jesus' name.
و به نام عیسی حیات رو داشته باشید.
Eternal life doesn't wait till you die and you pass on from this life. Eternal life is now.
لازم نیست که شما بمیرین و بعد این حیات جاودان نصیب شما بشه. حیات جاودان از امروز میتونه نصیب شما بشه و دعوتی هست برای هر کس.
And on this Palm Sunday.
برای همه در این یک شنبه نخل.
In a world where nationalisms are on the rise.
در جهانی که ملی‌گرایی رو به تزايد هست
where it seems like the world is preparing for war
و به نظر میرسه که جهان داره خودش رو برای جنگ آماده میکنه
My message to you this morning is the one I would bring to my own church let the church be the church
پیام من همون پیامی هست برای شما هم پیامی هست که من به کلیسای خودم گفتم
let
که
the
اجازه
church
بدین کلیسا کلیسا باشه.
Let the church fight with the weapons of love and mercy, prayer.
اجازه بدین که کلیسا با اسلحه دعا، محبت و رحمت بجنگه.
Let us walk as the prophet says on behalf of truth, humility and justice.
و همینطور که نبی گفت اجازه بدین که در راه حقیقت فروتنی و عدالت گام برداریم.
And let us be faithful to lift Jesus up.
و بیاین در بلند کردن عیسی وفادار باشیم.
Because when we lift him up.
چون وقتی ما او رو بلند میکنیم.
God will do astonishing things, wonderful things.
خدا کارهای حیرت آوری انجام
می‌دهد. He will draw people to himself.
خدا مردم رو به سمت خودش می‌کشونه.
In the most unlikely places.
در جاهایی که اصلاً انتظارش رو نداریم.
It's such a privilege to be with you here this morning.
امروز واقعاً باعث افتخار من بود که اینجا با شما باشم.
And so timely for me.
و خیلی برای من لحظه خیلی خاصی هست.
Because I bring you greetings from Milmead from Guildford Baptist Church.
چون من سلام‌های کلیسای خودم در میلمید در کلیسای باپتیست گیلفورد رو برای شما میارم.
And bring you assurance that we are standing with you and praying with you.
و میخوام به شما اطمینان بدم که ما هم در کنار شما ایستادیم و برای شما دعا میکنیم.
And we count it a great privilege to be able to stand together in prayer.
و باعث افتخار خودمون میدونیم که بتونیم با هم بایستیم و دعا کنیم.
And pray that even now we will see the greatest days for the gospel.
دعا و دعا in our lifetime. در طول عمر خودمون بتونیم روزهای خیلی عالی رو برای انجیل ببینیم.
I've just come back from Ukraine, just saw remarkable, astonishing gospel stories in the midst of war.
تازه من از اوکراین برگشتم و در حین این جنگ، درست در وسط این جنگ، داستان‌های خیلی زیاد و عجیبی رو می‌شنویم از اینکه چطور انجیل داره منتشر میشه.
We also have a partnership with a church in Beirut called Resurrection Church.
ما همینطور با یک کلیسایی به اسم کلیسای رستاخیز در بیروت یه دوستی و مشارکتی داریم.
And so they as well, the last few months, their world has been completely turned around.
در همین چند ماه گذشته دنیای اونا هم کاملا به هم ریخته.
But again, like you, astonishing stories of the good news, of the power of the gospel.
ولی اونجا هم درست مثل شما داستان‌های حیرت‌آوری در مورد قدرت انجیل میتونیم بشنویم.
And just this morning,
و همین امروز,
a WhatsApp,
توی WhatsApp,
and a photograph,
و یه عکسی بود,
as well as all the Palm Sunday greetings,
عکسی اومده بود در کنال همه تبریکاتی که برای یک شنبه نخل بر من اومده بود.
A picture of the church in Beirut.
عکسی از کلیسای بیروت.
I wish I had the photo. A huge banner on the top.
کاش که عکسشو داشتم. یه پرچم خیلی بزرگی بالای کلیسا نصب کرده بودند.
Maybe I can just bring this at the beginning of Holy Week.
و شاید بتونم همین در ابتدای
And Easter Sunday next week.
هفته مقدس و یا یه شنبه آینده که یک شنبه قیام هست نشون بده.
Which my dear brother has invited me to the breakfast.
چون که برادر شهریار منو برای صبحونه دعوت کرده.
Very tempting.
خیلی وسوسه انگیزه.
On the banner. War is loud.
روی این پرچم نوشته شده که جنگ خیلی صداش بلنده.
But resurrection is louder.
Amen.
Gracious Father, may we in our day
see
wonderful, miraculous, supernatural signs of your love and grace in the world.
یه محبت و فیض تو رو در این دنیا مشاهده کنیم.
May you keep us faithful.
خدا یا فیض بده تا وفادار باشیم.
To go not the way of the world.
تا به راه دنیا نریم.
But you humble Jesus to go your way.
اما به راه تو ای عیسی فروتن.
And to trust as we lay our lives down.
و وقتی که جانمون رو در راه تو میگذاریم اعتماد کنیم.
That you will raise us up.
که تو ما رو بلند خواهی کرد.
That unless a seed falls to the ground and dies.
چون همونطور که گفتی اگر دانه بر زمین نیفته و نمیره.
It remains just a single seed.
همینطور تنها باقی میمونه.
But if it dies.
اما اگه بمیره.
It will become many, many seeds.
تخم‌های زیادی رو ایجاد میکنه.
And this will be to your glory and to the power of the gospel.
و این برای جلال و قدرت انجیل توست.
May it be so in our day, we pray.
خدایا باشه که در این روزها این رو ببینیم.
For Jesus' glory.
برای جلال عیسی.
Amen.
آمین.